بیبی جون میگه سفره خونت که پهن میشه با سبزی و سالاد و خورش و چلو خوش رنگ نمیشه. سفره خونت با نون حلاله که رنگ و لعاب میگیره. با بسم الله الرحمن الرحیم سر سفرت غذات خوشمزه تر میشه. مادر جون باور کن که برکت زندگی یه چیز دیگه است. اصلا برکت که باشه زندگیت رونق میگیره. بیبی جون میگه هر چی میکشیم و هر درد و نگرانی و غم و غصه‌ای که از زندگیمون بیرون نمیره همش برای اینه که لقمه هامون پاک نیست، وگرنه همه غم و غصه دارن مادر، از قدیم ندیما هم بوده. اما زندگی اگه برکت داشته باشه این غم و غصه ها مثل آب روان میان و میرن، اصلا به زندگیت کاری ندارن. بیبی جون میگه زندگی تو شیرین کن با لقمه های خوشمزه حلال. نزار به اندازه یه پرکاه حروم وارد زندگیت بشه مادر. بیبی جون همیشه میگه مادر قربونت برم، مراقب زندگیت باش.
ما باید تلاش بکنیم روزیمون حلال باشه. اگر خدای نکرده روزی حرام تو زندگی ما وارد بشه، خداوند فراموش میشه، یاد خدا تو زندگیمون به وجود نمیاد، بندگی به وجود نمیاد، کفران نعمت به وجود میاد. اما نه، ما وقتی خدا رو شکر بکنیم، به یاد خدا باشیم، روزیمون حلال و پاک و مطهر خواهد بود. اون وقت هست که ما هم بنده خوب خدا خواهیم بود، هم به خود خدا خواهیم رسید.
ممنونم، متشکرم از پیام ها و تماس های شما. باز هم 0911 آخرش 5931 نوشتن که لقمه حلال زندگی رو پاکیزه میکنه و به اون آرامش میده، ولی لقمه حروم انسان رو از خدا غافل میکنه و در زندگی هم آرامش نداره و همیشه در زندگی آدم کم میاره و هیچ برکتی در زندگی نداره. خیلی خیلی سپاسگزارم. در محضر جناب استاد میر حسینی هستیم و ادامه کلام ارزشمندشون.
من باز در این مقطع یه حدیثی از وجود نورانی رسول خدا صلوات الله علیه
زنده باد
داشته باشم که حدیث اینه. حضرت فرمود ان اخوف ما اخاف علی امتی هذه المكاسب الحرام و الشهوه الخفیه و الربا. سه جریان را به طور رسمی حضرت می‌فرماد به این که درباره امتم من از اینها میترسم. این سه مورد، اولین موردش عرض کنم درآمدهای حرامه تو این سه بخش.
بله.
که معلوم میشه یکی از چیزهایی که واقعا اون نظام امت اسلامی را که حضرت میفرماد راجب امتم در این سه رابطه من به هر حال نگرانم، یکی از اینها اون وقت هم مشخص میشه این بحث از همون صدر اول هم مطرح بوده، یعنی داد و ستدهایی که زمینه حلیت و حرمت درش مطرح هست. عرض کنم خدمتون یه چیزی نیست که بگیم فقط درآمدهای امروز، نه، از روز اول هم مطرح بوده و در خود قرآن کریم انبیای بزرگ در مواردی مثل حضرت شعیب اصلا یکی از توصیه هاش این هست که مراقب باشید در کیل و پیمانه کم
نگذارید.
و در مثل این حدیث رسمن حضرت میفرماد به این که نسبت به امت خودم من خائفم. خب اون دو مورد دوم و سوم هم و شهوت الخفیه و ربا به خصوص در این حدیث آمده. ربا به نحو خاص ذکر شده،
محاربه با خود.
بله، که گاه و بیگاه در جهاتی. من یه جمله در همین جا عرض کنم به این که ما اگر در مسائل و مواردی در زندگی به ضرورت مبتلا نمیشویم، حتی سری قرض هایی که خیلی
نیاز نیست
چه بسا خوب آدم دنبال
نه.
نکند. و واقعش اینه. حالا این حدیث را
همون شد صحبت روزهای گذشته که فرمودین همسرها باید مشوق خوبی باشه.
بله، با صرف جویی ها عرض کنم با قناعت تو خیلی از قسمت ها از ضروریات نمیشه منصرف شد، اونم اون وقت باید مراقبت مواظبت. اما از امور غیر ضروری آدم بخواد از یه مواردی که زمینه شبهه هست فرض بفرمایید به اینکه قرض بگیرید، چون گاهی سال هم میشه، نیاز نیست، ضرورت نیست، چرا مثلا دنبال بکنیم، خود رفت آمدش، منت کشیدنش، نمیدونم به جهات مختلف، حالا بحث سودش باشه نمیخوام وارد بشم. اجمال مطلب اینه، اون جمله‌ای که من خیلی از موارد توی برنامه تو رسانه عرض کردم از وجود نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است، حضرت دم مغازه قصابی عرض کنم، ظاهرا دوران حکومت ظاهری امیرالمومنین هم
بله
گوش را تهیه کرد، بعد خب حالا یا اون روز لباس عوض شده یا هر چه هست، یه دفعه فرمود پول همرام نیست، خیلی عادی. خب طرف میشناسه امیرالمومنین، ایرادی که نداره میارید شما، من صبر میکنم، مفاد نقل اینه، من صبر میکنم، خیلی شیرینه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود به این که من به شکمم بگم صبر کن خیلی آسان‌تر است تا اینکه به شما بگم صبر کن و الان در اون مواقعی که میشود و میتوانیم بی خود خودمون را مبتلا به بعض از وام‌ها، به بعض از قرض‌ها هم نکنیم. اجمال مطلب این سه مورد را شهوت خفیه هست، عرض کنم مکاسب خدای نکرده نامشروع هست و بالاخص مثل بحث ربا. حضرت فرمود به این که خائفم از این موقعیت نسبت به امتم، و این معلوم میشه تبعات خاصی دارد، عوارض مخصوصی دارد که حضرت میفرماد راجع به امت خودم. ببینید پیامبر نبی اکرم صلوات الله علیه بالاترین دلسوزه برای امت، آیه را همیشه به هر حال
رحمت للعالمین،
با اون حساب به اون رأفت بالا میگه میترسم خائفم. یعنی چه میترسم؟ یعنی میترسم اینا خودشون گرفتار کنن. اگر واقعا صرف لذت بود از زیاده طلبی که برای من حاصل میشه، یا احیانا بله سعادت و خیر بود که اون نباید بگید میترسم، این معلوم شد عوارض سختی دارد حتی در همین عالم دنیا. و واقعا هم همینطوره، تو همین پیام ها مکرر مطرح شد که ما داریم میبینیم این حدیثی که از وجود نورانی امام هفتم سلام الله علیه به هر حال خوندن مفاد
میگه آقا برکتی نداره.
بله اصلا
برکت در آتشش داره،
در حرام بله لا یربو
مال نداره.
اصلا بله زمینه سود درش وجود
ندارد
به طور کلی نیست. بعد هم همینطور که مطرح شد، اگر یه جاهایی هم کسب بشه حتی بخواد در راه خیر مصرف بشه و استفاده بشه، با موجب اجر و ثواب نیست. این هم یه نکته ایست، من همینجا اشاره بکنم، خیلی از عزیزان باید مراقب باشن. ما اگر یه سری کارهای خیر را میخوایم انجام بدیم، کارهایی که فضیلت هست در واقع ارزشه، اما اگر این مبنا صحیح نباشه دوباره همه به هم میریزه،
مثل که دزدی کنه نظری بود
پناه به خدا گاهی شنیده شده و بعضی ها گلایه کردن. اینا موارد نادریه در فرهنگ ایرانی ما گفته شده است. مثلا فرض بفرمایید می که حتی ایام عزاداری امام حسین علیه السلام یه جایی زمینه‌های فرض بفرمایید خرجی دادن و سفره انداختن و اینها فراهم میشد، نه اینکه نخواد بدید و ادا کنه، یه جای قرض میگیرید احیانا ولی دیر کرد دارد، یه مقداری فرض فرمود با تأخیر ادا میکنه، این خیلی کار مناسبی جالب نیست. حق الناس را به یه نوعی بعد من بخوام در مسیر خیر استفاده کنم، بله ان الله به هر حال چی؟ خدا به خدا همه جا به همه جا در همه موارد، پذیرشش از متقینه، پرهیزکارانه، اساس و پایه باید درست باشه. اون قصه معروفه امام صادق علیه السلام، هم جمع شده بودن بعد هم گفتن آل الاله، ولی بعد وقتی حضرت آمد چه کارهای خاصی داره که اینقدر بهش مردم توجه دارن، تعقیب کرد حضرت دنبالش، دید به این که آمد متاسفانه یه چند مورد داره معروف از جریان، سرقت میکنه بعد میاد انفاق میکند. وقتی حضرت آمد در مقابلش گفت به این که بله این قرآن است که حسنه را خدا به ده مقابل مناس ثواب بده، من آمدم ولو این که سیعی انجام دادم اون جزاش مثل خودشه، ولی بعد آمدم به حسنه مبدل کردم سود با منه. بله یک احیانا نقیصه برام ایجاد شده، یک گناه، اما در مقابلش بله اینا همین آمدم انفاق کردم ده حسنه برام ایجاد شد. حضرت فرمود ان بله یتقبل الله من الچی متقین. این از کجا؟ شما از طریق خدای نکرده نامشروع میخوای کسب بکنی، بعد بیای در مسیری که امید ثواب داری براش. الحمدلله تو فرهنگ ایرانی ما اهل توجه هستن همه، ولی باید بیشتر
با توجه بشه. شعرشون احکام صادر میکنن
پناه به خدا. بله
ممنونم. 0915 آخرش هم 7596 جمله بسیار کوتاه و موجز و شنیدنی و شیرینی نوشتن، ریشه حرامخواری فقط نادانی است. این عزیز نوشتن 0915 آخرش 7596. و دیگر بزرگواری با شماره تلفن 0935-1116 نوشتن که زمانی که من با دست خالی ازدواج کردم، دستم خیلی خالی بود، از این رو مورد انتقاد و حتی بی احترامی اقوام خودم و همسرم قرار می گرفتم. بیراهه هایم مقابل من پدیدار می شد، ولی در اوج سختی ها به همسرم گفتم من به یاری خدا و شما به همه ثابت خواهم کرد که از راه حلال میشه پولدار و البته ثروتمند واقعی شد. ایشون هم به من اعتماد کرد و به کمک همسرم و توکل به خدا امروز وضع مالی خوبی داریم. خیلی ممنونم. 9:40 دقیقه خانه مه بریم تماس‌های شما عزیزان رو بشنویم.
خودم تو سال دارم و خونس میدم، خدا بارش داره برای من. این سالی انگشتری گم شده بود از بچه ها، ولی این انگشتر 3 سال پیدا نمیشد، هر چی گشتیم پیدا نشد. ولی سالی که باز دوباره سال خمسیمون بود، 340,000 تومان خمسمونو دادیم چند سال پیش، بعد از چند روز یه دفعه دیدیم این انگشتر پیدا شد، تو هم خونه پیدا شده بود. تعجب میکردم، خدای من هنوز 2 هفته پیش رفتم ولی تو همونو به من پس دادی. یه اومدم یه سال خمس دادم، تو یه مسابقه فرهنگی شرکت کردم، برابر اون خمس، نه 2 برابر اون خمس رو به خدا به من دوباره جایزه به من داد. من میخوام بگم مردم نترسید، خمس بدید. کسی که خمس نده مستاق مال حرام میشه. انشاءالله که کشور ما ایران، کشور امام زمان و مردم و مخصوصا کسبر و مخصوصا اونهایی که در رأس کار هستن، اینقدر دارن احتکار میکنن، اینقدر دارن به مردم و معیشت مردم سخت میگیرن، اینها رو خدا هدایت کنه به حق آقا امام زمان که وقتی امام زمان بیان شرمنده امام زمان نباشه.
پیشنهاد داشتم با توجه به اینکه الان جوونا اومدن توی کاسبی و خیلی مسائل رو نمیدونن، از طریق حوزه‌های علمی یه برنامه‌هایی بذارن برای صنوف مختلف که هر صنفی برای خودش برنامه‌های مکاسب رو اجرا کنن که جوونا هم آشنا بشن که لقمه‌ها رو حلال و حرام نکنن.
اینکه ما کتاب خدا جلومونه، قرآن کتاب زندگی بشریت از ابتدا تا انتهای خلقت و روش زندگی ما رو و چگونه زیستنمون رو برامون تبیین کرده، و اگر مقید باشیم که همه کار خداست و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو از صدق دل بگیم، یعنی همه هستی، همه دیگران غیر از خدا هیچ کارند، همه کار خداست، اگر این جزء باورمون باشه، هرگز در مسیر غلط اون چیزی که خدا فرموده و نهی کرده نخواهیم رفت.
بسیار خوب، پیامک زیاده و خب در بین این پیامک ها بعضی هاشون قرمز رنگن، من بخونم بهتره تا نخونم. 0917 آخرش 7341 نوشتن جناب مجری عزیز، راحت نشستی با حقوق سر برجت و بیمه و مزایا، خواهشان از زندگی مردم خورده نگیرین. من جواب اینها رو البته خب کارشناس محترم جناب استاد میرحسینی شرف حضور دارن، صحبتی نمی کنم. یکی دیگه هم بخونم حالا. 0919 آخرش 4801 موقعی میتونید این حرفا، اینطوری نوشتن عزیزمون، موقعی میتونید این حرفا رو بزنید که بیکاری درسته و در اوج بیکار و در اوج گرفتاری باشید، جوری که زن و بچهش گرسنه بخوابن، پس نگین چون قابل باور نیست. البته در مورد مجری برنامه که خب اشتباه، واقعا سوء تفاهم، اینطور نیست، وارد جزئیات نخواهم شد و البته ما هم تمام دعبمون و رسممون بر اینه که حرف ملت رو بزنیم. اصل بر اینه جناب استاد میرحسینی که میخوایم بگیم رزق حلال و حرام چطوره، ولی این که انتقاد کردن رو، جواب حضرت عالی رو میخوایم بشنویم.
ببینید، ما در این قسمت الان که موقعیت مردم از نظر وضع معیشت، زندگی، مسائل اقتصادی در چه موقعیتی است، مردم مشکل دارن،
بله،
اینا نخواستیم بحث بکنیم،
بله،
و از هیچ جهت هم نمیخوایم با دید اغماز بگذاریم که مردم در بخش های زیادی گرفتاری ها دارن، مشکلاتی دارن.
درست.
این به جای خودش و در جای خود باید بحث بشه و با کسانی که مسئولن مربوط هستند در رابطه با وضع معیشتی مردم. الحمدلله مسئولین هم انشاءالله توجه بیشتری خواهند داشت و کسانی که از جهات مختلف به هر حال کارایی دارن در این رابطه، خب مسئولیت مسئولیتی است به جا و درست. انشالله خدا به همه عزیزان هم توفیق بده در راستای حل مشکلات جامعه. ولی یه بخش هایی هم هست که مربوط به خود مردم هست. عرض کنم خدمتون، باز نمیخوایم دقیقاً در جزئیات وارد بشیم، اما اون محدوده هایی که حداقل دست خود ماست. ببینید، من به عقیده و باور اینا دارم عرض میکنم، ما یه سری خانواده هایی رو الان میشناسیم به جد با محدودترین درآمد. این که از امام کاظم سلام الله علیه مطرح میشد، فرض بفرمایید به این که مال حلال در واقع سود مناسب و رشد مناسب و برکت مناسب دارد، ما به وجود نورانی امام هفتم سلام الله علیه باور جدی و معتقدیم. بله. باور داریم. بله. از هر جهت ببینید، با کمترین درآمد، یعنی وقتی درآمد را حساب بکنی خیلی ناچیزه، اما اینا بلوجدان داریم میبینیم در خونه باز، برکت فوق العاده، آل العال. یه جاهایی هست، یه مواردی هست که انصافاً حتی همون محدودیت‌ها، اما محدودیت‌های همراه با رعایت حدود شرعی.
اگر خاطرتون باشه دیروز پیامک داشتیم که نوشته بود من کارگر مکانیک هستم با درآمد حداقل زندگی شاهانه، اینطور نوشته.
بله، حالا تعبیر
خودش بود،
زندگی شاهانه بود. ببینید، همون جاهایی که مشکل هست، همون موارد، اتفاقاً اهمیت و ارزش کار هم اینجا بهتر نشون داده میشه.
همسر برکتشه دیگه. بله. وگرنه اون شاید کمیتش کم باشه.
بله. اصلا. تو همون قسمت ها شخص با همون محدودیت اگر مواظبت داشته باشد، مراقبت داشته باشد. در خیلی از موارد خود عزیزان به هر حال این که حرف ما نبود، در پیام هاشون این بود که من در همون ناچیز زندگی احساس برکت کردم. احساس کردم عنایت الهی همراه هست. ببینید، یه چند جهت. اولا همون کسانی که امروز در موقعیت سخت و دشوار زندگی دارن به سر میبرند، من این نکته‌ای دارم با عقیده عرض میکنم، نسبت به داشته ها حداقل توجه داشته باشن. عزیز بزرگواری که حالا هر کس در هر جایگاهی که هست، احیانا مشکل مالی دارید امروز و افراد زیادی تو جامعه یا همچون مشکلاتی رو دارن، اما در عین حال شما این تصور رو نداری، چه بسا همون که شما فرمودی حقوق سر ماهش به طور رسمی مشخص هست، از این ناحیه هیچ مشکلی نداره. آیا گاهی شما به این تصور نرسید که چه بسا ده ها مشکل او داشته باشه که شما نداشته باشی؟ این سلامت جسمانی که الان خدا به شما عنایت کرده، شاید امتحان و اختبار همینه، او یه موقعیت داشته باشه، من یه موقعیت دیگری داشته باشم. ما نسبت حداقل به داشته های خودمون همین وضعیت که قرآن کریم دارد و اما به نعمت رب کف حدس، من بیام ببینم بسیار خوب الان مشکل مالی دارم، اما از اون طرف دو تا بچه سالم دارم تو زندگی، ولو گرفتاری مالی داشته باشم، اما بچه هام در موقعیتی هستن که مرا مثل نگین انگشتر علاقمندند و دوست می‌دارن. اتفاقا تو بعض از خانواده ها همون موقعیتی رو که من و شما گاهی نگرانش هستیم، افرادی هستن در بهترین وضعیت، بچه هاشون دشمنشونند. یا تو بعض از گرفتاری هایی که غیر از مسائل مالی اینا مبتلا هستن که به مراتب از نداری من تو قصه مالی مشکلشون چیه؟ سختره و بالاتره. ولی تو این قسمت اولا
آنچه که به مربوط به خود ماست. بله.
بله. و بعد هم همین داشته ها رو حداقل ضایع نکنیم. بله، از اون طرف حالا موقعیت جامعه، مسئولیت ها، وظایف خود ما افراد
ابتداش هم
توجه داشته باشه، اونا بسایش بجوره.
جناب استاد میرحسینی، ابتداش هم عرض کردیم که وظیفه مسئولان جدا.
بله،
ما چه کار کنیم؟ وگرنه خب بله، واقعا یه عده‌ای گرفتار هستن و انشالله خدا گشایشی به وجود بیاره تو زندگی همه ما. الان دیگه کار به جایی رسیده، بعضی هم که دارن ندارن. انشالله که درست شه، این زودتری بگذریم از این قضیه، از این
تو بعض از
قسمت
هم یه سری ناسپاسی هایی، من نمیگم از شخصی که الان مشکل دارد، از مجموعه یه سری ناسپاسی های امگاهی انجام میشه که خود این باز باعث میشه مشکل‌تر بشه. این هم رو مراقب باشیم.
دو دقیقه صحبت های پایانی حضرت عالی رو بشنویم. البته دو دقیقه دیگه میشه 50، ولی ما تا 10 در محضر شنوندگان خانه مهر هستیم.
خب بسیار خوب، در این فرصت محدود من باز دعا کنم. دعا هم همین دعای روز چهارشنبه باشه. پایان عرض کنم خدمت تو این قسمت دعا. اللهم اقضلی فی الاربعاء اربعاء. خدایا در این روز چهارشنبه به هر حال چهار حاجت، چهار مطلب را از ما اجابت کن.
الهیم.
خب ببینید اینا چی هست؟ اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. هر چهار مورد در جهات مختلف، خدایا اگر سلامتی هست اقتدار هست، قوت، اینا میخوام، مطلوبه. اما قوت و اقتداری که در راستای اطاعت تو باشد. بلد. قوت مالی هم اگر بهم میدی
بازم خرج خودت
در همین راستا باشه، در همین جهت باشه. شادابی اگر هست در همین راستا باشه. رغبت و خواستی اگر برای من مطرح هست در همین راستا باشه. و آخرین بخشش زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک، خدایا بی رغبتی من نسبت به اون چیزهایی که بناس گرفتاری اخروی و دائمی برام به بار بیاره، اینا را میخوام از من بگیری. اصلا نخواسته باشم اون چیزی را که خدای نکرده دنبالش مشکلات هست، گرفتاری هاست. امیدواریم به فضل پروردگار مثلا در این ایام خاصی که داریم نزدیک میشیم به اربعین سید الشهدا علیه السلام، با اون همه شور و اشتیاقی که سراسر عالم را در واقع به خودش جذب کرده، ببینید در راه خدا بودن این روزها اثر خودش را داره نشون میده برای خدا بودن از سید الشهدا. امیدواریم انشاءالله به شیعیان و ما همه تو این مملکت بالاترین عشقمون در یک جهت بعد از خدا وجود نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام، همه و همه، همه و همه و در جهات مختلف هم داره نشون داده میشه. ان شاء الله در پرتو این برکات خدا اولا مشکلات مردم را، گرفتاری های مردم را، حتی گرفتاری های معیشتی، اقتصادی، بعضی از مشکلاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره، خدا به برکت سید الشهدا علیه السلام همه را رفع و دفع بفرمایید. و ان شاء الله خدا همه ما را، مثلا جوانان عزیز ما را، موفق و مؤید در راستای خیر، ثواب، اونم ثواب ابدی و سعادت ابدی موفق فرماید ان شاء الله.
به حق محمد و آل محمد. ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عزیزمون آقای میر حسینی، خیلی خیلی سپاسگزارم. با استاد عزیزمون خداحافظی میکنیم، وقتشون رو بیشتر از این نمیگیریم و ادامه برنامه خانه مهر رو تقدیمتون میکنیم.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه،
زندگی دلنشین میشه. دنبال بهانه نگردیم، خدا به همون داده همین کودکانی که شما دارین انشالله که همیشه هم سالم باشن. خب چهارشنبه ها و سبک زندگی صحیح برای کودکان شما عزیزان و خانه مهری ها، سرکار خانم دکتر ارمغان سادات کیهان مهر، پزشک محترم و متخصص در طب ایرانی. سلام عرض میکنم خانم و خیلی خوش اومدین به خانه مهر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صابری و شنوندگان محترم در منزل، در خدمتتون هستم.
محبت فرمودین، لطف کردین، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم برای ما ارمغانی داریم و میشنویم نکات ارزشمند سرکار عالی رو.
زنده باشید. امروز میخواییم که چند دقیقه در مورد ویژگی های مزاجی کودکان صحبت بکنیم. میدونیم که طب ایرانی رویکردش مزاجیه، در واقع با این رویکرد ساختار بدن با الگویی به نام مزاج معرفی و تقسیم بندی میشه که هر کدام از این مزاج ها ویژگی های مختلفی دارن. اهمیت این مسئله به این دلیله که وقتی که پدر و مادر با این الگوها آشنا باشن، میتونن شرایط رشد بهتری رو برای فرزندانشون فراهم بکنن. اینکه بچه ها رو با هم مقایسه نکنن، انتظاراتشون در حد معقول باشه از بچه ها و اینکه یکی از نگرانی‌هاشون برطرف بشه. حتی ما در یک خانواده هم ممکنه دو تا بچه‌ای رو داشته باشیم که کاملاً از لحاظ مزاجی با هم متفاوت باشن و بعد یه مادر یا پدر به صورت یکسان از این دو تا بچه انتظار داشته باشه. اینکه آشنا بشن با این مسئله کمک می‌کنه که بهشون، یعنی به فرزندانشون کمک کنن که تو انتخاب ورزششون، رشته تحصیلیشون، انتخاب شغلی که میخوان بکنن و در نهایت انشاءالله انتخاب همسرشون بتونن کمک بهتری رو به فرزندانشون بکنن. این مزاجا معمولا در چهار دسته کلی گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک و سرد و تر تقسیم بندی میشه. البته لازم بگم که این یه طیفه و به طور نسبی سنجیده میشه، یعنی اینکه ممکنه ما دو تا فرزند داشته باشیم که هر دو گرم باشن اما یکی نسبت به اون یکی گرم تر باشه یا یکی نسبت به اون یکی خشک‌تر باشه. به طور کلی اصلا بچه ها در دوران کودکیشون گرمن، پس ممکنه یه بچه، یه آدمی در بزرگسالی یه آدمی باشه کاملا علاوه مزاجی سرد، اما نسبت به خودش در دوران، یعنی نسبت به خودش اگر مقایسه بکنید در دوران کودکی بچه یه شیطونتر و گرمتری بوده، یعنی هر آدمی رو با خودش میسنجید. به طور کلی کودکانی که گرم هستن معمولا پرجنب و جوشن، گرما رو زود حس میکنن، خیلی خوششون نمیاد از گرما. اینا همون بچه هایی هستن که محمودا مامان بهشون میگه که کاپشن تنه کن صبح برو مدرسه، ولی خیلی دوست ندارن. بازی گوشن، وقتی به اونا دست میزنیم معمولا بچه هایی هستن که تو لمسشون گرم هستن، معمولا طعمای ترش رو دوستن. خب همین اندازه که تا همینجا، همین چند تا نکته رو که خدمتتون عرض کردم، وقتی مادری بدونه که بچه‌ش طعم ترش رو دوست داره، طبیعیه که مثلا موقعی که یه غذایی رو درست میکنه اگه یه ذره اون چاشنی رو ترش بکنه بچه اشتهاش بیشتر میشه. بعد این دسته های، این بچه های گرم خودشون دوتا دسته میشن، یه دسته هستن که خشکن و یه دسته هستن که ترن. بچه هایی که خشک هستن معمولا موهاشون مجعده، بچه هایی هستن که باهوشن، از لحاظ رنگ چهره معمولا یه ذره تون چهرهشون به زردی میزنه، خوابشون کمه این بچه ها. یعنی بچه هایی که مامانا معمولا میگن این بچه ما زیاد نمیخوابه، لاغرن و اینا معمولا غذا میخورن، خوبم غذا میخورن، اما چاق نمیشن. به خاطر همینه که خیلی موقع وقتی که مادر مراجعه میکنه چرا بچه من چاق نمیشه، اگه بدونه که خب تیپ مزاجیش اینطوریه دیگه اون نگرانی برطرف میشه. اما بچه‌ای هستن که باز از همین گروه، دسته هستن که گرم هستن اما یه ذره توپلن، اینا بچه‌ای هستن که معمولا خوش اخلاقن، توی جمع معمولا بگو بخند میکنن، چهرهشون به نظر حالا گندمگون رو دارن ولی یه قرمزی رو هم روی گونه هاشون دارن، دوستان زیادی دارن. بچه‌ای هستن که اگه تو مدرسه باشن معمولا دوست دارن کارهای گروهی رو انجام بدن و خوابشون زیادنه و نسبت به خواب کم حساسن، یعنی تحریک پذیر میشن. اما در مورد کودکان سرد، گروه بعدی، گروه کلی بعدی، معمولا بچه‌های سرد بچه‌ای هستن که سرما اونا رو خیلی اذیت میکنه. اینا بچه‌ای هستن که صبح که خواب بلند میشن خیلی راحت بدون هیچ مقاومتی کاپشن و تنشون میکنن، اگر یه ذره مراعات نکنن زود سرما میخورن. بچه‌ای هستن که کندن، یعنی طول میکشه تا کاراشون تکالیفشون رو انجام بدن، خیلی جزء بچه‌های شلوغ نیستن، معلم معمولا ازشون راضی هستش و تحمل این بچه ها بیشتره و معمولا طعمای شیرین رو دوست دارن. اگر که این بچه ها رو باز به دو تا زیرشاخه خشک و تر تقسیم بکنیم، بچه های خشک سرد و خشک بچه هایی هستن که لاغرن، چهرهشون تیره است، یعنی اینکه حتی بهترین غذاها رو هم بهشون بدیم این بچه ها خیلی انتظار نداریم که سرخ و سفید بشن، انعطافشون معمولا کمه و تجزیه تحلیلشون زیاده، خیلی در حقیقت اون انعطاف رو ندارن، معمولا هم موهاشون صافه و مشکی. اما بچه های توپل، بچه های سرد و تر، بچه های هستن معمولا توپل که رنگ چهرهشون سفید گچی هستش، کندن، مستعد چاق شدن هستن و این بچه ها خیلی آرومن و خوابشون هم خیلی زیاده. اما ما به عنوان یه پدر و مادر لازمه که بعد از اینکه مزاج فرزندمون رو شناختیم، سعی کنیم فرزندمون رو در شرایط حفظ و صحه و سلامت نگه داریم، نخواهیم که مزاجش رو تغییر بدیم. برای اینکه هر مزاجی ویژگی‌های مثبت و منحصر به فرد خودش رو داره،
بله،
که قابلیت‌های اون میتونه اون کودک رو خاص و موفق بکنه. مثلا به نظر میرسه که بچه‌هایی که
خانم دکتر جسارتن، چون وقتمون داریم به خبر نزدیک میشیم، حالا میفرمایید هی سوالا ما هم بیشتر میشه،
من یه جمله در پایان بگم که ما فقط باید واقع‌بین باشیم نه صنعتگر، یعنی این که نخواهیم مزاج بچه‌ها رو تغییر بدیم و اونا رو در شرایط
با توجه به مزاجشون بهشون رسیدیم.
بله.
سوالایی هم داریم، ان شاءالله هفته آینده از شما قول میگیریم که جوابمون رو بدین. سرکار خانم دکتر ارمغان سادات کیهان مهر، خیلی خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم و همه همراهان عزیز خانه مهر، و دوست داریم که دوستانمون مشارکت بفرمایید و نظر بدن درباره این دو هفته‌ای که درباره رزق و روزی حلال و حرام صحبت کردیم. 3553 و تا برنامه بعدی، حق یار و نگهدارتون باشه. مهربان تر از برق در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل،
لبخند گاه گاه صبح ستاره باران
یه مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران
بازم که در هوایت خاموشی جنونه فریاد